به همین میتونین برین خونه. فقط تا پایان تحقیقات نمیتونین از شهر خارج بشید.
خیلی آدم بدشانسیم. کاش اصلا نرفته بودم سراغش. کاش فردا یا پس برداشت میرفتم که مرده بود.
بهتر از اول شروع کنیم. میخوام دوباره کل ماجرا رو تعریف کنیم. از اول. از همون ماجرای تهدیدها و اینکه از کجا فهمیدیم بهادر این کارو کرده.
دوباره بگم؟
ما دوست داریم داستانها رو چند بار بشنویم.
فکر کنم ماجرا از 8 ماه پیش شروع شد.
سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین.
به تصویر می کشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین. کربلا لحظات خوبه هم سفر شما رادیو اربعین. رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.9 مگاهرتز.
جای هر کسی که دور از حرمه آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه آقا سلام.
بوم و بر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را ای گران مایه دیرین ایران دوست دارم. ایران در گذر زمان. به نام آن بزرگ که دیگر سرای را دولت باقی قرار داد. سلام به ایران، ملک عشق و خدا، و سلام به شما ایرانیان، عاشقان و شیدایان جمال حضرت دوست. آمده این تا بار دیگر با برنامه ایران در گذر زمان از گذشته مادران مهربان سامان من سراغ گیریم که به ما مهرورزی به پدر آموختند، و از گذشته پدران سرزمین من بپرسیم که نقش عشق مادران من را بر قلب هایشان کشیدند. در گفتار پیشین حدیث پرماجرای تاریخ ایران، ملک دیرین سال جوانچهره را تا آنجا گفتیم که شاه عباس کبیر فرمانروای قدرتمند صفوی پس از قریب به 50 سال فرمانروایی در ایران بر اثر عارضه تب به سال 1038 هجری شمسی در مازندران چشم از جهان فرو بست. اینک ادامه ماجرا.
اصفهان در وهمی عجیب به سر می‌برد. شاه عباس کبیر در مازندران مرده و در اصفهان در قصر صفویان نگرانی از به راه افتادن شورش و فتنه موج می‌زند. محب علی بیگ لله که از ریش سفیدان و معتمدان اصفهان است، پشت سر هم سرفه می کند و آب می نوشد. نگرانی و استراب نفس محب علی بیگ لله را تنگ کرده و نوشیدن آب نیز به او کمک زیادی نمی کند. محب علی اکنون برای تخت بی پادشاه مانده دربار صفوی فقط به یک راه می اندیشد و زیر لب زمزمه می کند:
به سفارش شاه عباس کبیر، نوشا میرزا باید فوراً به اصفهان بیاید.
چهارم جمادی الثانی سال 1038 هجری قمری، اصفهان، شاهد تکیه زدن سام میرزا نوی شاه عباس به جای پدر بزرگ بر تخت سلطنت ایران. اکنون تاریخ انگشت به دندان گزیده از بازی تقدیر، شاه عباس قاتل پسرش صفی میرزا به توهم رقابت اینک نشاننده اصلی سام میرزا فرزند صفی میرزا بر تخت سلطنت صفویان.
جماعت ساکت باشید و به سخنان میر محمد باقر داماد گوش فرا دهید.
برادران جلوتر بروید، هنوز مردم دسته دسته داخل مسجد می شوند.
ساکت باشید، با شمایم. ساکت باشید دیگر، جلوتر بیایید تا همه کسانی که می خواهند به سخنان میر محمد باقر داماد گوش فرا دهند بتوانند وارد مسجد جامع اصفهان شوند.
برادران، همه شما می دانید که شاه عباس بزرگ فرمان روای مقتدر صفوی جان به جان آفرین تسلیم کرده.
آره می دانیم، این را هم اصفهانیان می دانند هم همه ایرانیان. حالا همه ما می خواهیم بدانیم چه کسی پس از شاه عباس بزرگ بر تخت سلطنت ایران زمین تکیه خواهد زد.
آرام باشید، ساکت شوید.
من هم آمدم تا همین سوال را پاسخ بگویم. جماعت، به سفارش شاه عباس بزرگ و تایید بزرگان دربار صفوی، از این پس نوه شاه عباس سام میرزا پادشاه ایران است و من امروز در مسجد جامع اصفهان به نام سام میرزا فرزند صفی میرزا و نوه شاه عباس بزرگ خطبه پادشاهی میخوانم.
درباره ماجرای بر تخت نشستن سام میرزا نوه شاه عباس که در سال 1038 هجری قمری اتفاق افتاد، باید بگوییم در منابع معتبر تاریخی همچون کتاب فوائد الصفویه اثر ابوالحسن قزوینی سال جلوس سام میرزا بر تخت سلطنت 1038 هجری قمری ثبت شده است، اما در منابعی همچون کتاب قصص القاغانی روایت شده جلوس سام میرزا بر تخت سلطنت ایران به سال 1037 هجری قمری اتفاق افتاده است. اکثر مورخان در این باره معتقدند بر تخت نشستن سام میرزا را باید جزء وقایع رخ داده در سال 1038 هجری قمری برشمرد. به روایت نگارنده کتاب قصص القاغانی، سام میرزا که پدرش صفی میرزا به دستور پدر بزرگش شاه عباس کبیر به قتل رسیده بود، پس از آنکه بر تخت سلطنت ایران زمین تکیه زد، نام خود را تغییر داد و به یاد پدر مقتولش خود را صفی میرزا خواند و و از آن پس جانشین شاه عباس کبیر شاه صفی نامیده شد. زمان سال 1039 هجری قمری، ایران آشفته و پریشان، غرق در کابوس روزانه و شبانه خون. شاه صفی آشنا به یک صدا، شمشیر و قصر فرمانروایان صفوی شاهد یک ماجرا. قتل.
سربراب، این هم سر بریده زین البیگ.
رستم خان، پارچه را کنار بزن تا صورت منحوس نوکر وفادار پدر بزرگم را خوب ببینم.
اطاعت.
خوب زینل خان، یک عمر نوکر صدیق و وفادار پدر بزرگم شاه عباس بودیم و حالا؟ سرت به فرمان من شاه صفی نوه ی همان پدر بزرگ بریده شده. میدانی چرا؟ چرا حرف نمیزنی؟ چرا حرف نمیزند رستم خان؟
سرورم، از سر بریده زینال بیگ به دنبال کدام جواب میگی؟
باید حرف بزند، باید بگوید چون در جنگ با سپاه عثمانی شکست خورده، چون سپاه عثمانی تا حدود همدان پیش آمدند، من به تو سردار شجاع صفوی دستور دادم جلوی پیشرفت عثمانیان را بگیری و سر زینالبیگ را از تن جدا کنی. باید اینها را بگوید. تا من به او بگویم نه؟ نه، شکست حق همه مردانی است که می جنگند. همه جنگجویان حق دارند گاهی فاتح باشند و گاهی مغلوب. باید بگوید رستم خان، باید حرف بزند.
چه بشود سر برم؟
که من به او بگویم تو را به خاطر شکست از عثمانیان نکشتم، تو را به خاطر پدر بزرگم شاه عباس کشتم. زینب بیگ باید بداند به خاطر پدر بیچاره هم مورا کشتم، چون پدر بزرگ سنگ دلم شاه عباس. زینب بیگ باید بداند کینه او را کشته، کینه من از پدر بزرگم.
سربرم آرام باشید. آی نگهبانان.
بله سردار شجاع.
سر بریده زینال بیگ را از جلوی چشمان شاه صفی دور کنید. حال پادشاه منقلب است.
نه رستم، سر او را نبرید. میخواهم تا دیر هنگام با این سر حرف بزنم، همان حرف هایی که مادرم وقتی پدر 29 سالم به فرمان پدرش شاه عباس کبیر به قتل رسید با من میگفت. زینب بیگ باید بداند یک عمر نوکر سنگ دلترین مرد زمین بوده، فرمان روایی که پسرش صفی میرزا را به توهم بی اساس رقابت کشت، که عروس و نوه کوچکش من و مادر بیچارم را به خاک سیاه نشاند. باید بداند رستم خان، باید بداند.
درباره ماجرای قتل زینال بیگ، سردار پر آوازه شاه عباس به فرمان شاه صفی صفوی که به سال 1039 هجری قمری اتفاق افتاد، باید بگوییم مورخان معتقدند کینه کهنه و عمیق شاه صفی از پدر بزرگش شاه عباس کبیر که دستور داده بود صفی میرزا را در 29 سالگی به قتل برسانند، باعث شد شاه صفی پس از به قدرت رسیدن در ایران بسیاری از شاهزادگان صفوی، بستگان نزدیک آنان و سرداران پر آوازی همچون زینال بیگ را که در دوران سلطنت شاه عباس کبیر خدمات در خور توجهی به دربار صفوی کرده بودند به قتل برساند. در منابع معتبر تاریخی همچون کتاب فواید و صفویه نوشته شده شاه صفی در مدت 14 سال حکومت خود بیشتر شاهزادگان صفوی و اولاد و نوادگان دختری و پسری شاه عباس کبیر را به قتل رساند.
نترس امام قلی، امیرالعمرای فارس که نباید انقدر ترسو باشد.
چگونه داوود خان؟ شاه صفی به جان نزدیکترین کسانش هم رحم نکرده و آنها را کشته. آن وقت چطور از عاقبت جان پسرم صفی قلی نترسم؟
آن زمان که شاه عباس بزرگ کنیزی از کنیزان حرمش را به تو بخشید، باید به این روزها فکر میکردی برادر.
حق داری داوود خان، حق داری که مرا مسخره کنی.
برادرم امام قلی خان، اگر من و تو با هم متحد شویم میتوانیم
از جان پسرم صفی قلی محافظت کنیم؟
من به اتفاق بزرگتری میاندیشم برادر.
داوود خان، انقدر درمانده و بیچارم که نمیتوانم معمای سخنت را حل کنم. مقصودت را روشنتر بکن.
همه چیز روشن است امام قلی خان. تو از سرداران پرآوازی شاه عباس کبیر بوده ای برادر. شاه عباس هم کنیزی از کنیزان حرمسرایش را به تو بخشید و پسرت صفی قلی به دنیا آمد. حالا شاه صفی از تو می ترسد.
به چه چیز سوگند بخورم که شاه صفی باور کند نه من و نه پسرم صفی قلی هیچ کدام ادعایی برای سلطنت و فرمان روایی ندارم؟
به هیچ چیز برادر، به هیچ چیز. شاه صفی مجنون است امام قلی. تو به هر کس و هر چیزی سوگند بخوری، شاه صفی از تو می ترسد، چون از کودکی آموخته که باید از همه کس و همه چیز بترسد.
نفرین بر شاه عباس کبیر که با بدگمانی های بی اساس و بی ثمرش پسرش صفی میرزا را کشت، که حالا هر کس با این دربار رابطه ای داشته باید از جان خود و فرزندانش هراسان باشد.
چاره کار نفرین نیست امام قلی، چاره کار اتحاد است.
اتحاد؟ برای چه؟
اتحاد برای براندازی شاه صفی.
چه میگویی برادر؟
جان من، جان تو، جان پسرت صفی قلی و جان همه کسانی که با شاه عباس مراوده‌ای داشتند در خطر است. پس باید...
نه، حرفش را هم نزن داوود خان. من با این مرده که مجنون در نمیافتم.
درباره فرجام هراس بسیار امام قلی خان امیر الامراگ بزرگ فارس که از بیم جان پسرش صفی قلی خان از دست شاه صفی به برادرش داوود خان پناه برده بود باید بگوییم. سرانجام دو برادر تصمیم گرفتند با هم علیه خونریزی های شاه صفی متحد شوند و وی را از سلطنت خلع کنند. بر اساس منابع تاریخی وقتی شاه صفی از تمام حکام ولایات و سرحدات خواست که به اصفهان بیایند، داوود خان برادر امام قلی خان از دستور شاه صفی سرپیچی کرد و چون با اصرار شاه مواجه شد آشکارا سر به مخالفت برداشت. مورخان در این باره نوشتند اقدام داوود خان بهانه خوبی به دست شاه صفی داد تا امام قلی خان و خاندان او را از میان بردارد. بدین ترتیب سرپیچی داوود خان از حاضر شدن در دربار شاه صفی باعث شد شاه صفی امام قلی خان را به اصفهان احضار کند. امام قلی خان نیز که از عقوبت خشم شاه صفی بسیار می ترسید و همراه پسرش صفی قلی خان و دو پسر دیگرش روانه دربار شاه صفی شد.
اترس امام قلی خان جلوتر بیا. من آنقدرها هم که میگویند ترسناک نیستم.
سلام بر شاهصفی فرمانروای بزرگی صفوی.
پسرانت هستند امام قلی خان؟
بله فرمانروای صفوی. صفی قلی خان، فتحعلی بیگ و علی قلی بیگ.
تو امام قلی خان، تو سردار شجاع پدر بزرگم شاه عباس کبیری. من حرمت بسیاری برای تو قائلم. تو و سه پسرت در اصفهان در امان هستید. دستور دادم به افتخار ورود تو و پسرانت به اصفهان مجلس بزمی هم برپا شود تا حسن نیت من به تو ثابت گردد.
برادرم داوود خان چطور سردار؟
داوود خان هم درباره من اشتباه میکند.
زینالبیگ، زینالبیگ چه؟ سرورم او را چرا کشتی؟
زینالبیگ با تو فرق داشت امام قلی خان. بی لیاقت بی تدبیر. با سپاهی 60,000 نفری از عثمانی ها شکست خورد. سزای جز مرگ نداشت. به من اعتماد کن امام قلی خان.
مجلس بزمی که شاه صفی به میمنت ورود امام قلی خان نوکر وفادار پدر بزرگش شاه عباس برگزار کرده به پایان رسیده و چشمان امام قلی به سرهای بریده سه پسرش صفی قلی خان، فتحعلی بیگ و علی قلی بیگ خیره مانده. تاریخ در بهتی عجیب فرو رفته و امام قلی دریافته کینه قادر است آدمی زاده را به جنون برساند. آنگونه که اگر بزمی هم برپا می کند بزم بزم خون باشد. امام قلی خان عشق نمی ریزد و با خود می گوید
عشق مرهمی بر داغ من نیست، پس فرو ریختنش بر گونه هایم فایده ای ندارد.
امام قلی صورت پسران سر از تن جدایش را می بوسد و بی دل و بی جان قصد رفتن می کند. هراس گام های امام قلی را فرا می گیرد تا هرچه زودتر دربار را ترک کند. امام قلی درست فهمیده. هیبت ترسناک جلاد قصر صفوی جلویش نمایان می شود و با خنده تلخ به امام قلی می گوید
حالا نوبت خودت است امام قلی. باید به دستور شاه صفی تو هم به پسرانت به پیوندی.
ایران، دربار صفویان، قتل پشت قتل و جنایت پشت جنایت. قتل مادر شاه صفی به فرمان خودش، قتل ملکی دربار صفوی دختر پادشاه گرجستان، قتل همسر شاه صفی مادر عباس برادر ناتنی شاه صفی به فرمان فرمانروای صفوی، زنده به گور کردن جمعی از زنان حرمسرای صفوی، همه و همه متکی به یک نام و ریش دوانده در یک کینه، قاتل شاه صفی و کینه، کینه قتل پدر به دست پدر بزرگ. زمان سال 1052 هجری قمری، شاه صفی پادشاه 31 ساله در راه و مرگ در تعقیب او روانه کاشان.
علی مردان خان حاکم ایرانی قندهار بهت زده از تصرف قندهار به دست شاه جهان سرسلسله گورکانیان هند هراسان از خونریزی و بیرحمی شاه صفی، بیگانه هندی را بر خیش ایرانی ترجیح داده و به شاه جهان اظهار اطاعت کرده. شاه صفی به قصد باز پس گرفتن قندهار از شاه جهان اصفهان را ترک کرده و اکنون در کاشان متوقف شده. استراحتی در کار نیست و تنها دلیل توقف لشکریان صفوی ضعف و بیماری شاه جوان صفی میرزای 31 ساله است. طبیبان حاذق همراه تلاش‌های بسیاری برای نجات شاه جوان می‌کنند، اما پیمانه زندگانی شاه صفی پر شده و مرگ منتظر رسیدن طلوع آفتاب 12 صفر سال 1052 هجری قمری است. آفتاب زندگی شاه صفی غروب می کند و همگان از یکدیگر می پرسند اینک چه خواهد شد؟
آیا مرگ ناگهانی شاه صفی 31 ساله پایه‌های حکومت صفویان را سست خواهد کرد؟ آیا صفویان موفق خواهند شد قندهار را از گورکانیان هند باز پس گیرند؟ حالا که شاه صفی بسیاری از شاهزادگان و نزدیکان خیش را به قتل رسانده، آیا در میان بازماندگان صفوی جانشینی مناسب برای شاه صفی پیدا خواهد شد؟ و آیا مردم ایران از این پس در آرامش به سر خواهند برد؟ پاسخ این سوال‌ها را در گفتار بعدی برنامه ایران در گذر زمان جستجو کنید. سردبیر زهرا فقیه میرزایی، نویسنده و محقق فاطمه اقتداری، گوینده مهران دوستی، راوی شهین نجفزاده. بازیگران: آشا مهرابی، مجید حمزه، شهین نجفزاده، احمد گنجی، پیام حسینیان، حسین مهماندوست، علی تاجمیر، فریدون مهرابی، اریاسخر دریایی، امیر جوشغانی، فریبا متخصص. کارگردان: مجید حمزه. افکتور: فرشاد آذرنیا. صدا برداران: زهرا یساقی، اکبر نیکائین، داریوش گودرزی، حیدر صفدری اسکویی. تهیه کننده: زهرا عبدالله زاد. تا برنامه آینده و سلامی دوباره، توفیق رفیق راهتان.
السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین.